28 شب یک ساعت دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه زنده دیگری باشید از رادیو گفتگو. میهمانان برنامه گفتگوی فرهنگی در استریو پخش حضور دارن تا این برنامه رو با موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شنونده باشید.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها انعطاف داری؟
اگه کار خودم باشه تا جایی که بشه
همه آدم ها اینو که صحبتو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید
دید.
گفتگوی فرهنگی
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. با نام یاد خداوند برنامه امشب رادیو گفتگو رو شروع میکنیم. موضوع برنامه امشب تحلیل سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت با رویکرد مدیریت. این برنامه رو من زهرا جانبزرگ هیئت علمی دانشگاه علامه اجرا میکنم و سرکار خانم معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده یه برنامه رو دارن که این برنامه امشب تقدیم شما خواهد شد. در این برنامه اساتید محترم و ارزشمندی از دانشگاه علامه طباطبایی دعوت شدن که قرار سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت و با دیدگاه ارزشمند خودشون کارشناسی کنن و انشاءالله پیشنهادات مناسبی رو ارائه بدیم. قبل از هر چیز معرفی میکنم مهمانان حضوری برنامه رو. جناب آقای دکتر سید مشتاق محمودزاده، رئیس پژوهشکده تحول علوم انسانی دانشگاه علامه، و جناب آقای دکتر حامد دهخانیان، دکترای تخصصی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه هستند و احتمال قوی هم آقای دکتر خورسندی که عضو هیئت علمی دانشگاه علامه و مدیر کل پژوهش دانشگاه علامه هستن نیز ایشون هم به عنوان کارشناس تلفنی ما در خدمتشون هستیم. اگه ساعتی باشه که ما در خدمت همکاران باشیم و خودشون معرفی کنیم، سلام علیک باشه نوندگان داشته باشم، ممنون خواهیم شد. بفرمایید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همینطور شنوندگان محترم رادیو گفتگو. بنده محمودزاده هستم، خوشبختم از اینکه در این لحظه در خدمت دوستان هستم با موضوع بررسی الگوی پایه پیشرفت اسلامی ایرانی.
بله، خیلی ممنون دکتر، لطف کردین که تشریف آوردین. در خدمت شما هستیم دکتر. شما اگه
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو و خوشحال هستم که در این گفتگوی زنده رادیویی در خدمت شما و همکارانتون هستم.
خیلی ممنون دکتر، لطف کردین که تشریف آوردین. مسئله این که ما قرار امشب بهش بپردازیم اینه که حالا چه ضرورتی داره که ما این سند و مورد بررسی قرار بدیم. من یک جمله ای رو خدمت شما عرض می کنم که آیه در رابطه با اینکه ابلاغ مقام معظم رهبری به دستگاه ها در خصوص بررسی این سند، یه جمله ایشون دارن که من با اجازهتون رو می خونم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند جل و علا رو سپاس می‌گذاریم که با هدایت و توفیق و تلاش نظامند چند هزار تن از صاحب نظران و استادان دانشگاهی و حوزوی و فرزانگان جوان برای طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پس از 7 سال در 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی به نتیجه رسید. این سند اهم مبانی و آرمان‌های پیشرفت را تدوین کرده و افق مطلوب کشور را در 5 دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای نیل به آن را طراحی کرده است که با تحقق آن که کاری عظیم و دشوار اما ممکن و شیرین است، کشور راه پیشرفت را خواهد پیمود و تلیعه مبارک تمدن نوین اسلامی ایرانی در زیست بوم ایران رو خواهد داد. انشاءالله اکنون با تقدیر از متفکران و استادان و صاحب نظرانی که طراحی این سند مهم و مدیریت تهیه آن را بر عهده داشتن، مقرر می دارم که در ادامه این بحثشون آقا وظایفی رو برای دستگاه‌های مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، دولت، شورای عالی امنیت ملی، دانشگاه‌ها، حوزه‌ها و اساتید صاحب نظر، مرکز الگوی اسلامی و خصوصا صدا و سیما و دستگاه تبلیغ و اطلاع رسانی وظایفی رو برای تکمیل و ارتقای سند مشخص نمودن. بر حسب همین ضرورت رادیو گفتگو بر خودش لازم دونست که این سند رو با همفکری اساتید محترم به چالش بکشه و احیانا اگر نظراتی دارن و یا انتقادهای راهکارها و پیشنهاداتی به نظرشون میرسه، انشاءالله برای ارتقا کیفیت اون استفاده بشه. متن سند تقریبا شامل 6 مبانی آرمان‌ها، رسالت و افق چشم‌انداز تا 1444 مشخص کرده و چیز حدود 56 بند تدابیر درش نهفته شده که این کلیتی بود که من به عنوان مقدمه برنامه در خدمت شما بودم. حالا اگه همکاران محترم نظری دارن و میخوان نظری ارائه بفرماین، در خدمتشون هستم.
خواهش میکنم. عرض شود که همینطور که شما فرمودید، سند بعد از 7 سال در مهر ماه سال 97 این سال جاری کار تدوینش تقریبا به اتمام رسیده و مدل پایه یا الگوی پایه پیشرفت اسلامی ایرانی تدوین شده.
بله.
در 22/7/97 حضرت آقا این سند رو ابلاغ کردن به دانشگاه ها، مؤسسات مختلف مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی جهت بررسی.
بله.
و اون بخشی که مربوط به دانشگاه ها بوده ارسال شده برای دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان محور بررسی این الگو.
منه.
که توسط آقای دکتر سلیمی رئیس محترم این دانشگاه به پژوهشکده تحول علوم انسانی که بنده مسئولیت سرپرستی این پژوهشکده رو بر عهده دارم ابلاغ شد که ما نظرات همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی رو بگیریم، از جمله دانشگاه‌های شهید بهشتی تهران، دانشگاه‌های مختلفی که در شهرهای مختلف کشور هستند و همینطور نظراتی که استادان خود دانشگاه علامه طباطبایی دارند رو گردآوری بکنیم و در نهایت بعد از یک تحلیل محتوایی که راجع به نظرات مختلف هست، اینها رو به وزیر محترم علوم ارسال کنیم و از اون طریق هم در خدمت حالا مقام معظم رهبری و خود نقدها رو ارسال بکنیم برای مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که در راستای بهینه‌سازی این سند ازش استفاده بشه. بنابراین اون چه که بنده در این جلسه خدمتون عرض میکنم بخشش نظرات خودم هست و بخشی هم جمع‌بندی که از نظراتی که سایر استادان مطرح کردن خواهد بود.
ممنون آقای دکتر، سپاسگزارم از نظر شما. آقای دکتر تهخانی در خدمت شما هستیم، یه نظر خاصی دارید بفرمایید.
بله، خب بنده هم فکر میکنم که ما به هر حال بعد از 4 دهه تجربه سند نویسی در کشور و آسیب‌هایی که هم در مرحله تدوین و هم در فرایند اجرا در گذشته با اون مواجه بودیم، امروز باید در واقع با پشتوانه این تجربه اظهار نظر بشه در خصوص سندی که تنظیم شده. من فکر میکنم که در واقع نقد این سند میتونه در 3 بخش به بحث گذاشته بشه. یک نقد میتونه نقد ساختاری سند باشه که نکاتی رو خدمتون تقدیم خواهم کرد. بعد دیگه به نظر من به نقد روششناسانه و تحلیل این سند از منظر روش شکلگیری میتونه باشه و در واقع رویکرد سوم بحث نقد محتوایی هست. بنابراین اگر اجازه بفرمایید در فرصتی که خدمت شما و شنوندگان عزیز هستیم در این سه محور عرایزم رو تقدیم خواهم کرد.
بله خیلی متشکر. آیا موفق شدیم که آقای دکتر خورسندی رو داشته باشیم؟ خب پس ادامه میدیم آقای دکتر محمودزاده، اگه ممکنه نظرات جمع‌بندی که شما زحمت رو کشیدیم تا این مدت، نشست‌های مختلفی در دانشگاه علامه برگزار شد و اساتید مختلف از گروه‌های مختلف اومدن نظرات دادن، شما لطف کنید جمع‌بندی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدین. متشکرم.
خواهش می‌کنم. عرض شد همینطور که آقای دکتر دهقانان هم فرمودن، یکی از بخش‌هایی که مربوط به بررسی سند هست نقد خود ساختار این سند و جایگاه سند هست. یعنی در بله. ابتدا ما باید بررسی کنیم که جایگاه این سند در بین سایر اسناد تدوین شده در بخش‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی کجاست؟
بله.
و ما سند چشم‌انداز 1404 رو داریم، سند تحول آموزش و پرورش رو داریم، سند جامع علمی کشور رو داریم و خیلی اسناد دیگری که میتونیم از اونها نام ببریم.
بله فکر کنم یه چیز حدود 124 تا سند بالادستی.
بله اسناد مختلف بله. تدوین شده در سال‌های اخیر.
بله.
و این سند قرار بر این هست که جایگاهی داشته باشه بالاتر از سایر اسناد تدوین شده در نظام جمهوری اسلامی و اونها رو باید دربر بگیره، یک شمولیتی باید نسبت به اونها داشته باشه که من با توجه به بررسی که در جلسات مختلفی در دانشگاه ها داشتم و در خود دانشگاه علامه طباطبایی در دانشکده علوم اجتماعی مدیریت اقتصاد و بخش‌های مختلف دانشگاه بررسی کردیم، این جایگاه اولین سوال این هست که جایگاه این سند در بین سایر اسناد کجا هست و ما به چه شکلی می‌خواهیم ارتباط این سند رو با سایر اسناد مورد بررسی قرار بدیم که به نظرم بایستی خود سند معرفی بکنه این جایگاه رو که من میخواهم کشور رو در چه حوزه‌هایی هدایت بکنم و در تا سال 1444 به چه جایگاهی برسونم با استفاده از سایر اسنادی که در حال حاضر تدوین شده. این یکی از اولین نقدهایی هست که بر سند الگوی پایه پیشرفت اسلامی ایرانی وارد میشه. نکته دومی که وجود داره این هست که به لحاظ ساختار داخلی سند و نحوه نگارش ما یک مسئله رو در این سند مشاهده می‌کنیم، اون هم اینه که یک بخش بندی دقیق سیستماتیک در سند وجود نداره. یعنی ما یه قسمت مبانی رو در این سند می‌بینیم، بعدش تدابیری رو مشاهده می‌کنیم و خود اون تدابیر هم به شکل کاملاً میشه گفت طبقه بندی نشده، یعنی بهترین جمله‌ای که میشه گفت اینه که طبقه بندی نشده در این الگو ارائه شده که به نظر بنده حداقل کاری که میشد انجام بدیم اینه که اینو بیاییم در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، سیاسی مورد طبقه بندی قرار بدیم.
در بعضی ساختارش اول شما
ایشون بله، یعنی بله. از به لحاظ ساختار نگارشی بایستی حداقل کاری که صورت بگیره اینه که یک طبقه بندی در بین این تدابیری که ارائه شده صورت بگیره و رابطه حالا ساختاری که بین مبانی سند که در بخش اول هست با بقیه سند باید مشخص بشه.
بله.
یعنی اگر اون تدابیری که ارائه شده مشخص بشه که با این مبانی و آرمان‌ها و رسالتی که در ابتدا بهش ذکر شده چه ارتباطی دارن یا هر کدوم از اون تدابیر در راستای کدوم یکی از این مبانی هستن، این خودش میتونه کمک بکنه به بهبود این سند. فلذا اولین پیشنهادی که برای بهبود سند ارائه میشه این هست که ما به بخش بندی و ایجاد ارتباط ساختاری بین بخش‌های مختلف این سند، یعنی یک تفکیک صحیح و هماهنگی ایجاد کردن درون این سند نیاز داریم.
خصوصا دو قسمت تدابیر بیشتر که ارائه دادن دکتر فرمودن، یا کلیت سند.
نه، کلیت سند یه بخشش اینه که ما الان طبقه بندی که در این سند داریم، یه قسمتش راجع به مبانی، آرمان ها، رسالت و افق هست، و یه قسمت راجع به تدابیر هست که برداشتی که بنده و همکاران در دانشگاه داشتن اینه که این تدابیر میخواهد ما را به این آرمان ها برساند. اما به هم ریختگی که در تدابیر وجود داره و طبقه بندی نشدن اونها، ارتباط اونها رو با این آرمان ها مشخص
نمی کنه.
پس بهترین کار اینه که اول این تدابیر بیاد به لحاظ ساختاری مورد طبقه بندی قرار بگیره و ارتباط ساختاریش با بخش های اول سند تدوین بشه و مشخص بشه، تا بعد ما حالا بیایم یک به یک بگیم مثلا این بند از تدابیر راجع به موضوعات اجتماعی، این بند راجع به اقتصاد و مدیریت، این بند راجع به موضوعات سیاسی هست، و از لحاظ محتوایی همطور که آقای دکتر دهقانان هم فرمودن، حالا ما بیایم وارد نقد محتوایی سند بشیم. پس در حوزه ساختار سند نویسی این مشکل برش وارده، در سطح بالاترش که خود کلیت سند رو هم در ابتدا عرض کردم، ما بایستی اسناد بالادستی نظام رو به مثابه یک پازلی ببینیم که هر سندی تکمیل کننده سند دیگر هست، نه اینکه صرفاً مجموعی از اسناد تدوین بشه و بعد معلوم نشه ارتباط این سندها خودشون هم با هم چی
هستش. بله دکتر، ممنون از توضیحات بسیار عالی شما، سپاسگزارم. آیه سالک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس پشت خط هستن، ما میتونیم با ایشون صحبت کنیم؟ سلام عرض میکنم آی ساله، صدای منو دارید شما؟ ممنونم از اینکه در خدمت شما هستیم، خوشحالیم آی دکتر. خواهش میکنم، ما میخواستیم ببینیم که کمیسیون فرهنگی مجلس آیا این سند پای اسلامی رو، پیشرفت اسلام ایرانی رو بررسی کرده، یا اگه بررسی شده ابعادی که بررسی شده چیه و نظر کمیسیون در این خصوص چی بوده، و اگه ممکنه که شنوندگان ما هم در این خصوص اطلاعاتی داشته باشن ممنون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و درود به شما و مهمان عزیز و همه دستندرکاران رادیو که زحمت میکشید و پیرامون این اسناد بسیار مهم با مردم به گفتگو میگذارید.
سلام،
موفق باشید. اولا خدا رو شکر،
سلام دارن خدمتتون. علیکم السلام، همگی سلام.
از کلم اولا باید خدا را بر وجود نعمت و هدیه رهبری ما حضرت امام خامنه‌ای مدظ الله العالی رو شکر کنیم که در مقاطع مختلف اون رسالت رهبری رو بسیار زیبا انجام میدند. اما این نکته‌ای که سوال کردید در ارتباط با اینکه کنسون فرهنگی چه کار کرده، ما به مجرد اینکه سند پایدار، الگوی پایدار اسلامی پیشرفت رو مورد دریافت کردیم، بلافاصله کارگروهی رو در کمیسیون ترتیب دادیم و بنده مسئول اون کارگروه بررسی این سند الگو هستم. ما جلسات متعددی داشتیم و کارشناس‌های مختلف رو از دستگاه‌های زیربط دعوت کردیم و تمام این کارشناس ها با برنامه تشریف آوردن، البته بهشون ابلاغ کردیم که موضوع چی هست و باید کار پخته و کارشناسی شده رو کمیسیون بیارن. آوردن و جلسه بسیار خوبی داشتیم که از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی برادر آقای دکتر فضائلی آمدن که حدوداً 20 روز قبل فوت کردن ایشون و خدا رحمت کند ایشون رو، و بهترین پاورپوینتی که برای بررسی این سند تهیه کرده بودن آوردن که با بیش از 60 شخصیت مصاحبه کرده بودن، مطالب اونها رو دیده بودن، دستبندی و خیلی زیبا این سند رو مورد بررسی قرار دادن. در این کارگروه که موضوع رو ما متن رو خوندیم و بیشتر با گرایش موضوعاتی که مسائل فرهنگی داره که حدوداً 15 محور فرهنگی از 56 تدبیر این سند به اصطلاح استخراج شد. علاوه بر این خود این 56 به اصطلاح تدبیر هم ضرورت داشت برای اینکه بتونه یه مقداری موضوع بندی دقیق تری بشه توی این قضیه. اولین بحثی که
یه سوال دارم قبل از شما، مداخله کمیسیون فرهنگی مجلس در رابطه با تنظیم سند از چه زمانی شروع شد؟
من الان تاریخی که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودن دو ذهنم نیست، ولی به فاصله بسیار یکی دو روز ما بلافاصله کارگروهش تشکیل دادیم و جلسات مقدماتی رو فراهم کردیم با مرکز پژوهش‌های مجلس، با شورای عالی انقلاب فرهنگی، با دستگاه‌های زیربط، همه رو دعوت کردیم و اولین جلسه رو یک تفاهمی بین ما صورت گرفت که باید روی این سند کار کنیم و جلسات بعد رو ادامه دادیم که آخرین جلسه با حضور اون برادر آقای دکتر فضائلی از شورای انقلاب فرهنگی و دیگر دوستان بود که ادامه دادیم. چند مطلب قابل توجهی که من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض کنم. نکته اول این که در حالی که در فضای مجازی تلاش بر این بود که کریسمس 2019 موضوع انقلاب اسلامی پایان یافته و بعد هایی به منافقین و اینها میدادن که ما در ایران خواهیم بود، علاوه بر اون 20 بهمن رو مطرح کردن، توی یک چنین فضایی که ایجاد یأس و ناامیدی میکرد این سند در سطح جهانی پخش شد و اون هم بحث 50 سال آینده رو رقم زد. این سند در حالی بود که حدود 2 سال روش کار شده بود با کارشناسای مختلفی که مقام معظم رهبری عهده‌دار اون بودن تو این قضیه، این یک پیام برای خارجی ها داشت و اون این که ما ادامه داریم، ادامه میدیم این انقلاب رو و برنامه داریم برای پیشرفت و عدالت. یک پیام برای داخل داشت که این یأس و نومیدی و دلسردی که توسط فضای مجازی در دل جوانای ما و در داخل داشت یک امیدی به آینده ایجاد کرد. نکته بعد محتوای این سند هست که این محتوای سند موضوعات متعددی است و به تمام کمیسیون‌های مجلس تخصصی مجلس ابلاغ شده از جمله به خود ما. این هم نکته بعد. نکته بعدی این که در حدود 15 محور فرهنگی این مطلب از 56 تدبیر و مقدماتی که داشت در اختیار گرفتیم و دوستان از ما روی این محورهای فرهنگی کار دقیق رو انجام دادن. البته 2 سال مقام معظم رهبری وقت دادن هم به نخبگان کشور هم به اصطلاح دستگاه زیربط که ما داریم الان کار میکنیم. متاسفانه یا خوشبختانه به هر طریقی این بودجه 98 اومد در مجلس، دیگه تمام کارهای کارگروهی و کمیسیونا تعطیل شد تا بحث بودجه به نتیجه برسه. دیگه حالا تمام شده انشالله. از
آقای دکتر ببخشید، من کارهای ما یه سال دارم خدمتون.
بفرمایید.
من عذرخواهی میکنم جناب دکتر، بنده چون خودم مسئولیت بررسیشو در حوزه دانشگاهی داشتم، میخواستم ببینم که نظرات این کمیته ها در مورد سند به طور کلی چی بوده و آیا نظراتشون موافق بوده، نقدهایی داشتن نسبت به این سند یا نه.
من الان این که میگین کمیسیون های دیگه، من اونو نمیدونم، قضاوتی راجع به سایر کمیسیون های تخصصی در این رابطه سند ندارم، باید سوال کنم. اما در ارتباط با کار خودمون یه سری نقدهایی هم بود به این معنی، مثلا نظمی تو این مطالب نبود، موضوع بندیش
بله دقیقا ما هم همین نبود داره.
آره این موضوع بندیاش منظم نبود و مسائل مربوطه ای که به هر بخشی بود یه مقداری پراکندگی تو این کار داشته. ما اینو تلاش کردیم هم موضوع بندی بشه هم گرایش فرهنگیشو به اصطلاح جدا کردیم که این مسئله. خود ما تو کارگروه داریم این کار رو پیش میبریم.
آیه سالک میبخشیم، تعریف شما توی تنظیم سند از الگو چی بوده؟
ما در این رابطه چند تا مطلب داشتیم. حالا کلمه یه تعریف شما معناش نیست که ما بیایم این الگو رو تعریف کنیم که چیه. ما
بله.
میگیم در یک کلام میگیم این سندی است که میتواند با تکیه بر اسناد بالادستی یک جمع‌بندی کاملی برای 50 سال آینده کشور رقم بزنیم.
بله.
اینو یه عرض دیگه داشتم.
شما
فرمودین اسناد بالادستی در دانشگاه ما این سند رو بررسی کردیم. تصور همکاران بنده و بنده این هست که این سند خودش بالاترین سند قراره.
حالا عرض می‌کردم. اگر
ببخشید.
خواهش می‌کنم. من اسم جناب‌عالی هم بدونم.
بنده محمودزاده هستم. عذرخواهی می‌کنم از دانشگاه علامه طباطبایی.
دکتر محمودزاده متشکرم. عرض کنم که این با تکیه بر اسناد بالادستی خود این به اصطلاح سند الگوی پایدار پیشرفت و به اصطلاح پیشرفت خودش جنبندی نهاییش یک سند بالادستی خواهد بود که بسیاری از اسناد رو تحت شعاع قرار داد. من نکته دیگه رو میخوام اضافه کنم و اون نکته اینه، با توجه به اینکه مقام معظم رهبری حفظه الله بیانیه گام دوم رو هم اعلام کردن که این هم بسیار مهمه و ما تو کارگروه آیندمون باید این دوتا سند رو در کنار هم با هم پیش ببریم تو این قضیه و این مطلب مهمی است تو این قضیه. اگر چه خود گام دوم برای 40 سال آینده بسیار دقیقه، ما واب به واب و این مواردش رو هم دنبال کردیم، امیدواریم که بتونیم کارگروهای اجراییش رو فراهم کنیم.
آی سالک، وقتی که ما مسئله الگو رو مطرح میکنیم، خود الگو از باب علمی تعاریف مشخصی داره؟ الگو یک سیر روندی باید داشته باشه یا اینکه یک سیر مفهومی، یا اینکه نه قراره که یک راهبردهایی بده و ارتباطات به این راهبردها رو مشخص کنه؟ اما ما این تعریف الگو رو در این ساختار نمی‌بینیم که آیا این ساختار یک ساختار چارچوبی است و می‌خواد که یک چارچوب عملیاتی رو ارائه بده، یا اینکه می‌خواد یک ویوی کلی رو از تمام ابعاد و مفاهیمی که ما به دنبالش هستیم در نظام جمهوری اسلامی ایران رو بیان کنه. این ساختار مشخص نیست از باب تعریفی که تعریف الگو هست. حالا از این نظر من میخواستم
من شاید به بخش
و ارتباط اون با اسناد دیگه و معرفی خودش ممانی که من چی هستم، در کجا قرار میگیرم، چیزی ما در این سند نمیبینیم.
ببینید، من در ضمن صحبتم عرض کردم این مطلب رو.
بله.
که این سند باید دستبندی بشه چه. بله. چارچوب پیدا کنه. ما یه چارچوب اولیه در آوردیم ولی هنوز کامل نیست که ما بتونم برای شما و شنوندگان عزیز ارائه بدم.
بله. انشاءالله تو فرصت‌های
آینده باشه، انشاءالله تو فرصت‌های آینده ما بیشتر در خدمت شما خواهیم.
آقای دکتر دهقانان هم سوال دارن اگه ممکنه. آقای دکتر بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من هم خدمت جناب عالی جناب سالک سلام عرض می‌کنم. شب شما
بخیر. علیکم
السلام. جناب سالک، ببینید مستظر هستید، ما الان یه مسئله‌ای که در کشور به لحاظ سندنویسی و قانون‌گذاری باش مواجه هستیم، انبوه قوانینی هست که بعضن در سالهای اخیر هم این قوانین دست پاگیر شده. این به حال موضوع تنقیح قوانین و موضوع رفتن به سمت نحوه‌ای از قانونگذاری که بتونه تسهیل بکنه مسیر اجرا رو در کشور، یکی از دغدغه‌هایی است که در سالهای اخیر مد نظر نمایندگان محترم هم در مجلس بوده. یه نکته‌ای که من فکر می‌کنم باید بهش توجه بشه، یعنی اگر بی توجه باشیم قطعا در آینده برای ما چالش ایجاد خواهد کرد، این هست که همونطور که اشاره فرمودید به هر حال این یک سند بالادستی خواهد شد.
دوست.
و معنای بالادستی بودن این هست که قوه مقننه در مسیر قانونگذاری خودش مواجه است با انبوهی از طرح‌ها و لوایح که این طرح‌ها و لوایح باید هماهنگ و سازگار با این سند تنظیم بشود. ما در همین شرایط فعلی الان در کشور شرایطی رو شاهد هستیم که انبوه قوانینی که در گذشته تصویب شده بعضن در اجرا تعارضاتی رو برای ما ایجاد کرده یا مسیر اجرا رو دچار مشکلات خاص کرده. خب حالا سندی همونطور که فرمودید به هر حال داره تنظیم میشه و نهایی میشه و این سند میخواد در واقع مانیفستی باشه که این مانیفست قطعاً تأثیرگذار خواهد بود در مسیر حرکتی که مجلس شورای اسلامی